درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. فرانسه از ایران خواست به تعهدات خود در برجام پایبند بماند و در جهت کاهش تنش‌ها در خلیج فارس گام بردارد. آمریکا از سرنگون کردن احتمالی دو پهپاد ایرانی در هفته پیش خبر داد. و مارک اسپر به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا سوگند یاد کرد. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه از دیدار عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خبر داد. به گزارش رویترز در این دیدار به عباس عراقچی گوشزد شده است که پاریس انتظار دارد جمهوری اسلامی فوراً بار دیگر خود را با مفاد برجام تطبیق دهد و گام‌های لازم را برای پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی در فرونشاندن تنش‌ها بردارد. عباس عراقچی با ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز دیدار کرد. وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با عباس عراقچی گفت پاریس میکوشد تهران را به توافق هسته‌ای بازگرداند و در دیدار با معاون وزیر خارجه ایران این موضوع را یادآور شد. این دیدار در حالی است که خبرگزاری ها روز سه‌شنبه از موافقت اولیه فرانسه، ایتالیا، هلند و دانمارک برای حمایت از طرح بریتانیا در ایجاد ناوگان مشترک حفاظت دریایی اروپا و کشتیرانی امن در خلیج فارس خبر دادند. وزارت خارجه فرانسه جزئیات بیشتری در مورد دیدار عراقچی و مکرون ارائه نداده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفت یک ناو نیروی دریایی آن کشور احتمالاً دو پهپاد ایران را هفته پیش در تنگه هرمز سرنگون کرده است. ژنرال کنت مکنزی فرمانده این ستاد سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت ناو آمریکایی USS باکسر مطمئناً یک پهپاد ایران را منهدم کرده و ممکن است پهپاد دومی را نیز سرنگون کرده باشد. ایران پیشتر اعلام کرده بود پهپادی را از دست نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته سرنگونی یک پهپاد ایرانی خبر داد و گفت این پهپاد پس از بی‌توجهی به هشدارها به دلیل نزدیکی به ناو آمریکا در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران گفته است ناو USS باکسر 3 ساعت زیر نظر پهپاد سپاه بوده و گفته های رئیس جمهوری آمریکا درباره سرنگون کردن پهپاد ایران در تنگه هرمز را نادرست دانست. مارک اسپر غروب سه‌شنبه و رسماً به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا سوگند یاد کرد. ساعتی پیشتر مجلس سنای آمریکا مارک اسپر نامزد دولت دونالد ترامپ را برای سمت وزیر دفاع ایالات متحده تایید کرد.
If not the yeas are 90 the nays are 8 the nomination is confirmed.
مارک اسپر توانست با 90 رأی موافق در برابر تنها 8 رأی مخالف حمایت قاطع دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را به دست بیاورد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از پایان آذر ماه سال گذشته پس از کنارگیری جیمز ماتیس بدون وزیر اداره می‌شد. وزیر دفاع پیشین آمریکا به دلیل اختلاف دیدگاه‌هایش با دونالد ترامپ از مقام خود کنارگیری کرده بود. مارک اسپر گفته است آمریکا در پی جنگ با ایران نیست و باید در رابطه‌اش با آن کشور به مسیر دیپلماتیک بازگردد. بوریس جانسون در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا با کسب اکثریت آرا برای سمت رهبری این حزب انتخاب شد و بر اساس قوانین بریتانیا به عنوان رهبر حزب حاکم در پارلمان مقام نخست وزیری را نیز بر عهده گرفت. به دنبال این پیروزی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به بوریس جانسون تبریک گفت و در این حال نوشت ایران به دنبال توافق تقابل نیست ولی از آب‌های ساحلی خود در خلیج فارس محافظت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، اورزولا فوندرلاین رئیس منتخب کمیسیون اروپا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز انتخاب آقای جانسون را تبریک گفتند. آقای مکرون گفته است که در روزهای آینده با نخست وزیر جدید بریتانیا دیدار و از جمله درباره ایران گفتگو خواهد کرد. مراسم ادای سوگند و واگذاری اداره امور کشور با آقای جانسون روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در صبحانه با خبر امروز جزئیات بیشتری درباره پیروزی آقای جانسون خواهید شنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه و خبر امروز. انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر تازه بریتانیا، برگزیت و حل تنش‌ها با ایران، دو چالش اصلی ساکن جدید خانه شماره 10. تلاش‌های تازه برای تشکیل ائتلاف دریایی و اسکورت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، پس از واشنگتن، لندن به دنبال جلب مشارکت همپیمانان اروپایی. و دیدار نخست وزیر عراق از تهران، هدف تحکیم روابط تجاری و تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با رأی اعضای حزب حاکم محافظه‌کار، بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا شد. او امروز کار خود را رسما شروع می‌کند، در حالی که از همین روز اول با دو چالش جدی روبروست: موضوع برگزیت و تنش‌های تازه با ایران. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist.
لحظه اعلام پیروزی بوریس جانسون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار. او با برتری قاطع نسبت به تنها رقیبش جرمی هانت، وزیر خارجه فعلی، پیروز شد. نتیجه‌ای که پیش از رأی‌گیری قابل پیش‌بینی بود. آقای جانسون 55 ساله که خود پیشتر وزیر خارجه بریتانیا و همینطور شهردار لندن بوده، پس از اعلام خبر پیروزی از ترزا می نخست وزیر پیشین تشکر کرد. گفت که به دنبال اجرای موفق برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و همینطور به حاشیه راندن بیشتر حزب رقیب، حزب کارگر.
پیش بردن برگزیت، اتحاد کشور و شکست دادن رهبر حزب کارگر جرمی کوربین برنامه من است و این چیزی است که من انجامش خواهم داد. ما جرمی کوربین را شکست می‌دهیم.
مهمترین چالش پیش رو برای آقای جانسون به فرجام رساندن موفق برگزیت است. بارها گفته که در پایان ماه اکتبر امسال، یعنی حدود 3 ماه دیگر، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. چه با توافق، چه بی توافق. طرفداران آقای جانسون امید دارند او با اتکا بر خوشبینی و اعتماد به نفس همیشگیش معمای پیچیده برگزیت را حل کند. اما این در حالی است که طرفداران او در پارلمان در اکثریتی شکننده هستند. مخالفانش پیشبینی می‌کنند او مثل ترزا می نتواند از گرداب برگزیت جان سالم به در ببرد. نخست وزیری بوریس جانسون در بریتانیا البته اتفاق خوشایندی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم هست. او که هیچ وقت حمایت خود از جانسون را پنهان نکرده بود، در توییتر پیروزی او را تبریک گفته و از انتخابش استقبال کرده. بسیاری پیشبینی می‌کنند نخست وزیری آقای جانسون باعث نزدیکی بیشتر لندن با واشنگتن در بسیاری از مسائل از جمله ایران شود. پیشتر در جریان کمپین انتخاباتیش درباره ایران گفته بود که حامی حفظ توافق هسته‌ای است، اما نمی‌خواهد مردم فکر کنند در برابر ایران موضع نرمی دارد.
توافق هسته ای ایران در حال حاضر بسیار شکننده شده. قطعا ما باید درباره مهار اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به دنبال راه حل باشیم، اما در حال حاضر ادامه تعامل با ایران و تشویق این کشور برای اینکه به دنبال ساخت سلاح هسته ای نرود مسیر درست پیشروی ما و کل منطقه است.
آقای جانسون در شرایطی پا به دفتر نخست وزیری می‌گذارد که حالا رفع تنش اخیر با تهران بر سر توقیف یکی از نفتکش‌هایش در تنگه هرمز به دست نیروی سپاه تبدیل به یک مسئله مهم برای لندن شده. او که خود را فقط برای حل معمای بزرگ برگزیت آماده می‌کرد، حالا با یک مسئله سخت به اسم ایران هم روبروست. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو پیرامون انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا، بوریس جانسون، همراه میشیم با فرهنگ جهانپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بریتانیا. آقای جهانپور، چه جایگاه و سابقه‌ای داره بوریس جانسون در سیاست بریتانیا؟
اگر سابقه ایشون رو بخوایم بدونین، ایشون خب از یک خانواده نسبتاً مرفه اومده. پدرش یک فرد مهمی بود که مدتی هم در آمریکا بود. اتفاقا آقای جانسون متولد آمریکاست و مدتی در بچگیش هم در آمریکا بود و تبعیت دوگانه هم آمریکا و هم بریتانیا رو داره. ایشون در کودکی به مدرسه خیلی مشهور ایتن که یکی از گرانترین مدرسه های خصوصی انگلستان هست رفت و بعد از اون هم رفت به دانشگاه آکسفورد در کالج بیلیل، مشهور بیلیل، و در اونجا درس خواند. کلاسیک، یعنی درس های قدیمی لاتین و یونانی رو خوند. بعد از پایان تحصیلاتش، برخلاف بیشتر سیاست مدارها که یک سر وارد سیاست میشن، ایشون چندین کار مختلف کرد. اولا مدتی ژورنالیست بود، روزنامه نگار بود، رئیس یک مجله بود، هنوز هم یک مقاله هفتگی در مجله در روزنامه دیلی تلگراف داره. مدتی رفت به اروپا و مثلا گزارشگر از مرکز اتحادیه اروپا شد و مقالاتش خیلی در انگلستان، در بریتانیا صدا کرد و مشهورش کرد.
بله.
چون که از همون موقع مقالات خیلی شدیدی ضد اتحادیه اروپا و بر لح خروج بریتانیا از اروپا نوشت که خب این مقدمه شد برای کارهای بعدش. البته مدتی هم مدت 7-8 سال ایشون شهردار لندن بود که نسبتاً با پیشرفت خوبی بر کسانی که طرفدارش هستن اون چند سال بسیار موفقی میدونن. البته مثل مسائل سیاسی همه جا جای بحثه. و بعد در مدت 3 سال هم در کابینه خانم می بیش از 2 سال وزیر امور خارجه بود و سر موضوع برگزیت استفاده داد.
خب به برگزیت شما اشاره کردین، چه تأثیری خواهد گذاشت انتخاب بوریس جانسون بر آینده بریتانیا به خصوص برگزیت؟
خب ایشون هم که عرض کردم اصلا استعفاش از کابینه خانم می درباره برگزیت بود، چون که ایشون کاملا مخالف با این موافقتنامه است که خانم می با اتحادیه اروپا منعقد کرده بود و معتقد است که بریتانیا باید کاملا خارج بشه و حتی بدون موافقت. ایشون در حقیقت بعد از اینکه از کابینه خارج شد، شد رهبر و رئیس گروهی که مخالفت میکرد با ماندن بریتانیا در اروپا یا حتی خروجش به صورت مشروط بر اساس موافقت نامه خانم می. و خب همین باز ای رو کشون به طرف کسانی که خیلی شدید مخالف ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستن و موافق به قول خودشون برگزیت شدید، هارد برگزیت، که میخوان کاملا خودشون را از اروپا جدا کنن. یعنی خب البته این مسئله براش مشکل ساز خواهد بود، چون حتی در حزب محافظه‌کار تعداد زیادی بین 40 تا 50 نفر حد زده میشه که کاملا مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق هستن. یه مشکل بزرگی براش خواهد بود. چندین نفر از اعضای عالی رتبه کابینه حتی قبل از کهشون به مقامش برسه، امروز و دیروز و پریروز استعفا دادن چون که مخالف سیاست های اون هستن. الان فقط حزب کارگر 2 نفر اکثریت در پارلمان داره. روز پس فردا یک انتخاباتی هست که ممکنه که حتی 1 نفر هم از دست بدن. با این ترتیب فقط یک اکثریت 1 نفره خواهد داشت. با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
بله. مواضع بوریس جانسون در قبال ایران رو چگونه تحلیل میکنین؟ آیا این انتخاب تغییری در مورد مواضع بریتانیا در قبال ایران خواهد داشت؟
البته آقای بوریس جانسون خیلی نزدیک است به آقای ترامپ و همون اوائل انتخاب آقای ترامپی بهشون ملاقات کرد. آقای ترامپ موقعی که در لندن بود علناً در بین همه در مسائل سیاسی داخلی بریتانیا دخالت کرد و گفت که آقای بوریس جانسون نخست وزیر خوبی میشه. امروز هم که انتخاب شد فوراً یک توییت زد که تبریک گفت بهش، عرض کردم که انتخابش رو. این است که مسلماً آقای جانسون با آقای ترامپ خیلی نزدیکتره. منتها در آخرین مناظره بسیار تبلیغاتیش با آقای جریمی هند که درباره ایران ازش سوال شد، هر دو نفرشون گفتن که مخالف جنگ با ایران هستن و اگر آمریکا بخواد وارد یک بسیار نظامی با ایران بشه به طرفش نخواهند رفت. ولی خیال میکنم که یک کمی موازش شدیدتر بشه نسبت به ایران از اون چه که فعلا دولت بریتانیا داره درباره ایران.
بله، ممنون آقای جهانپور که با ما همراه بودین در صبحانه و خبر.
خیلی متشکرم.
ایالات متحده و به دنبال آن بریتانیا طرح تشکیل ائتلاف‌هایی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در خلیج فارس را مطرح کردند. پیشنهادی که با واکنش منفی تهران روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
بحران کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس به دنبال توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو شدت بیشتری یافته. ایالات متحده در حال رایزنی برای تشکیل یک ائتلاف دریایی به رهبری خود در خلیج فارس است برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، این شاهراه حیاتی انتقال نفت به جهان. حمله به دو کشتی نروژی و ژاپنی در ماه‌های گذشته آغازگر این تنش‌ها بود. حمله‌ای که هیچ کس مسئولیتش را نپذیرفت. با این حال همپیمانان واشنگتن در پیوستن به این ائتلاف تعلل می‌کنند به دلیل نگرانی از هر گونه رویارویی و عواقب بروز درگیری نظامی. در راستای این رایزنی‌ها جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ژاپن سفر کرده بود، اما توکیو می‌گوید در حال حاضر قصد پیوستن به چنین ائتلافی را ندارد.
پیش از آنکه تصمیمی مبتنی بر قانون بگیریم، ژاپن می‌خواهد تا جای ممکن برای کاهش تنش‌ها تلاش کند.
از سوی دیگر، آمریکا در حال افزایش حضور ناوگان دریایی و نیروهایش در پایگاه خود در منطقه است. بر اساس طرح تشکیل این ائتلاف، آمریکا به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از این منطقه را دارند، خدمات دیدبانی و اسکورت ارائه می‌دهد. به دنبال این پیشنهاد آمریکا، بریتانیا گفته است به حضورش در آب‌های خلیج فارس می‌افزاید و از همپیمانان اروپایی هم برای مشارکت دعوت کرده.
از آنجا که آزادی کشتیرانی به نفع همه کشورهاست، ما اکنون به دنبال تشکیل یک ائتلاف برای حفاظت دریایی به رهبری اروپایی‌ها هستیم تا از ایمنی عبور شناورها و خدمه آنها در این منطقه حیاتی حمایت کنیم.
با این حال معاون وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که نیروی دریایی سلطنتی این کشور توان اسکورت هر کشتی تجاری را ندارد، دیدگاهی که شماری دیگر از کشورها هم مطرح کرده بودند. حالا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش تهران پس از انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر تازه بریتانیا در مورد حضور در آب‌های منطقه به لندن هشدار داده.
ما بیش از 2400 کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس داریم. ما مسئول امنیت و آزادی کشتیرانی در این منطقه هستیم و این خط حیاتی ماست.
به دنبال توقیف ابر نفتکش ایرانی گریس یک توسط دولت جبل طارق تحت حاکمیت بریتانیا، این موضعی است که مقام‌های ایرانی تکرار کرده بودند.
ما توصیه‌مون اینه که به جای فرستادن ناو بگذارن منطقه به دست منطقه امنیتش اداره بشه. و
ایران ناوگان دریایی چندان پیشرفته ای ندارد، اما بارها عنوان کرده که تنگه هرمز و امکان ادامه صدور نفت برای این کشور خط قرمز محسوب می شود. تنش‌های بین تهران، ریاض و برخی از کشورهای عرب منطقه باعث حمایت آنها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد، موضوعی که می‌تواند باعث استقبال آنها از طرح ائتلاف آمریکا در آب‌های خلیج فارس شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق طی دو روز گذشته در تهران گفتگوهایی با مقام‌های ایرانی انجام داد که بنابر اعلام رسانه‌ها هدف از آن فرو نشاندن تنش‌ها در منطقه به ویژه در خلیج فارس بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تلاش برای فرو نشاندن تنش‌های منطقه به ویژه در خلیج فارس در رأس اولویت‌های سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران و گفتگوهایش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. برخی رسانه‌های عراقی می‌گویند عبدالمهدی در سفر به ایران حامل پیامی از سوی بریتانیا بود، به ویژه اینکه نخست وزیر عراق پیش از آغاز سفر تماسی تلفنی از وزیر دفاع بریتانیا دریافت کرد. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری عراق، موضوع مکالمه تلفنی نفتکش بریتانیایی توقیف شده توسط ایران در خلیج فارس و ضرورت تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی از جمله تنگه هرمز بود. از سوی عراق خود از تنش‌های روی داده در خلیج فارس نگران است. هفته گذشته عبدالمهدی در کنفرانسی خبری به این مسئله اشاره کرده بود.
اکنون بیشتر نفت عراق از گذرگاه‌های جنوبی به ویژه تنگه هرمز صادر می‌شود. هر گونه تنش در تنگه هرمز مانعی بزرگ در مسیر اقتصاد عراق ایجاد می‌کند.
تنش میان ایران و آمریکا که هر دو متحد عراق هستند از دیگر موضوعات سفر عبدالمهدی به ایران. عراق که از پیش گفتگوهایی با دو طرف آغاز کرده بود، اکنون به دنبال برگزاری کنفرانسی بین المللی با حضور ایران و آمریکا زیر نظر اتحادیه اروپا است تا شاید بتواند از شدت تنش میان دو متحد خود بکاهد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر هفته گذشته خود به بغداد از برگزاری این کنفرانس اعلام حمایت کرده بود.
This is why we support completely the idea of regional conference.
به طور کامل برگزاری کنفرانس منطقه‌ای را که عراق برای صلح و با هدف کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران پیشنهاد داده تایید می‌کنیم.
روابط دو جانبه و ادامه داد و ستدهای تجاری میان ایران و عراق در سایه تحریم‌های آمریکا علیه تهران یکی از موضوعات مهم گفتگوها. بغداد تا کنون توانسته معافیت آمریکا برای ادامه خرید انرژی به ویژه برق از ایران را به دست آورد. بغداد نگران است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ایجاد مانع در برابر ادامه خرید برق باعث تکرار اعتراضات سال گذشته شود. اعتراض‌ها علیه کمبود خدمات که گاه به خشونت کشیده شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب ببینیم که طی 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی چه مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم بنیامین سطر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، من شبکه‌های اجتماعی که مرور می‌کردم توی این یکی دو روز گذشته صحبت از یک پدیده بود با عنوان ماشین خوابی. توضیح می‌دی برامون؟
درسته مهدی، این موضوع البته پیش از این هم به شکل غیر رسمی بهش پرداخته شده بود. برخی روزنامه‌های ایران یا در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته بودند. موضوع از این قراره که گروهی از جوانانی که در واقع تمکن مالی مناسبی ندارن به شهرها میان، از شهرستان‌ها یا روستاها برای کار، و چون تمکن مالی مناسبی ندارن حداکثر میتونن یک ماشین تهیه بکنن، یک خودرو تهیه بکنن برای مسافرکشی و زندگی خودشون رو در همون خودرو میگذرونن، در واقع شب و روزشون در اون خودرو هست و اونجا زندگی میکنن.
چه بازتابی داشته میان کاربران؟
خب این موضوع توی 24 ساعت گذشته یکی از موضوعاتی بوده که کاربرا بهش پرداختن. مثلا آرش رازانی نوشته قصه پر آب و چشم ماشین خوابی همینه، سبک زندگی رو ما در ایران انتخاب نمی کنیم، اجبار روزگار و دربدریه که در واقع برای ما ناگزیره و سبک زندگی رو برای ما تعیین میکنه. کاربری به نام هتریک هم توی توییتر نوشته که وضعیت دشوار اقتصادی بعد از کانکس نشینی و اجاره کردن پشت بام ها، موضوعی که چندی پیش بهش پرداختیم، این بار خودش رو به شکل پدیده ماشین خوابی نشون میده.
بنیامین، آیا صحبت شده در رابطه با ارتباط مستقیم گران شدن، بالا رفتن اجاره بها و پدیده ماشین خوابی؟
اتفاقا کاربری به همین موضوع اشاره کرده و اشاره کرده به موضوع گورخوابی که پیش از این بود و کارتون خوابی، و گفته که این واژه جدید ماشین خوابی نشون میده که بخشی از طبقه متوسط هم به خاطر اینکه دیگه توانایی تامین هزینه اجاره بها و مسکن رو نداره، رو آورده به این پدیده ماشین خوابی. در واقع فقیرتر شدن جامعه رو به نوعی نشون میده، چون پیش از این خب همونطوری که گفتم گورخوابی و کارتون خوابی مال اقشار پایین دست و فقیر جامعه بود. اما از اینکه بگذریم، داوود نعمتی انارکی هم نوشته که پدیده های اجتماعی در ایران خیلی زیاد شدن، منظورشون البته پدیده های منفی هست در مدت در اخیرن، و گفته که پدیده ماشین خوابی هم یکی از این پدیده هاست که عمدتاً دلیلش این گرانی افسار گسیخته است، همون چیزی که تو هم بهش اشاره کردی.
ممنون بنیام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. خب مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های امروز ایران بیشتر صفحه یک‌های خودش رو اختصاص دادن به انتخاب نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون که روز گذشته انجام شد. روزنامه جهان صنعت از او به عنوان بدل انگلیسی ترامپ یاد کرده و نوشته که اعضای حزب حاکم محافظه‌کار سرانجام روز گذشته بوریس جانسون رو به عنوان نخست وزیر آینده بریتانیا انتخاب کردن. اما روزنامه دیگری که در صفحه یک خودش عکسی از نخست وزیر جدید انگلیس چاپ کرده، بریتانیا چاپ کرده، روزنامه جامعه جمع هست و با تیتر ادای ترامپ نوشته که بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس کسی است که علاوه بر شباهت ظاهری به آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، اقدامات یا نظریاتش هم مشابه آقای ترامپ هست. روزنامه سازندگی با تیتر ترامپ انگلیس عکسی از بوریس جانسون رو در صفحه یک چاپ کرده. نگاه این روزنامه هم مشابه دیگر روزنامه ها هست و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحه اول خودش با عنوان تکثیر ترامپ در لندن نوشته که نخست وزیر جدید بریتانیا 55 ساله هست و از روز گذشته به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شده. تأکید کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که انتخاب آقای جانسون به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا نشون میده که لیبرال دموکراسی در حال زوال هست. این نگاه روزنامه جوان هست که نزدیک است به سپاه پاسداران. اما روزنامه وطن امروز گزارشی منتشر کرده درباره گزارش روز گذشته مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم. این روزنامه نوشته که بر اساس این گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده، تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 98 به 44% رسیده که یک نرخ تورم بسیار بالا هست. همین روزنامه در جدولی که در شماره امروز خودش منتشر کرده انواع نرخ تورم ها به ویژه در حوزه خوراکی ها رو چاپ کرده که بسیار بالا، برخی از این مواد غذایی مثل گوشت تا 95% هم نرخ تورمش رسیده و در سایر اقلام هم مشابه همین حدود هست، بین 70% تا 95%. بسیاری از مواد غذایی نرخ تورمشون در تیر ماه سال 98 بوده بر اساس اعلام مرکز آمار ایران. اما روزنامه آرمان ملی امروز در صفحه یک خودش واکنش آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رو به این گرانی ها و وضعیت معیشتی مردم منعکس کرده. آقای جهانگیری گفته ما شرمنده ایم که مردم این روزها بسیار دچار دشواری هستند به لحاظ تأمین معیشت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بام داد. فرانسه از ایران خواست به تعهدات خود در برجام پایمند بماند و در جهت کاهش تنش‌ها در خلیج فارس گام بردارد. آمریکا از سرنگون کردن احتمالی دو پهپاد ایرانی در هفته پیش خبر داد. و مارک اسپر به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا سوگند یاد کرد. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه از دیدار عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خبر داد. به گزارش رویترز در این دیدار به عباس عراقچی گوشزد شده است که پاریس انتظار دارد جمهوری اسلامی فوراً بار دیگر خود را با مفاد برجام تطبیق دهد و گام‌های لازم را برای پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی در فرونشاندن تنش‌ها بردارد. عباس عراقچی با ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز دیدار کرد. وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با عباس عراقچی گفت پاریس میکوشد تهران را به توافق هسته‌ای بازگرداند و در دیدار با معاون وزیر خارجه ایران این موضوع را یادآور شد. این دیدار در حالی است که خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه از موافقت اولیه فرانسه، ایتالیا، هلند و دانمارک برای حمایت از طرح بریتانیا در ایجاد ناوگان مشترک حفاظت دریایی اروپا و کشتیرانی امن در خلیج فارس خبر دادند. وزارت خارجه فرانسه جزئیات بیشتری در مورد دیدار عراقچی و مکرون ارائه نداده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفت یک ناو نیروی دریایی آن کشور احتمالاً دو پهپاد ایرانی را هفته پیش در تنگه هرمز سرنگون کرده است. جنرال کنت مکنزی فرمانده این ستاد سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت ناو آمریکایی USS باکسر مطمئناً یک پهپاد ایران را منهدم کرده و ممکن است پهپاد دومی را نیز سرنگون کرده باشد. ایران پیشتر اعلام کرده بود پهپادی را از دست نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی خبر داد. ببخشید، یک پهپاد ایرانی خبر داد و گفت این پهپاد پس از بی‌توجهی به هشدارها به دلایل نزدیکی به ناو آمریکا در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران گفته است ناو USS باکسر 3 ساعت زیر نظر پهپاد سپاه بوده و گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره سرنگون کردن پهپاد ایران در تنگه هرمز را نادرست دانست. مارک اسپر غروب سه‌شنبه رسماً به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا سوگند یاد کرد. ساعتی بیشتر مجلس سنای آمریکا مارک اسپر نامزد دولت دونالد ترامپ را برای سمت وزیر دفاع ایالات متحده تایید کرد.
If not the yeas are 90, the nays are 8. The nomination is confirmed.
مارک اسپر توانست با 90 رأی موافق در برابر تنها 8 رأی مخالف حمایت قاطع دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را به دست بیاورد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از پایان آذر ماه سال گذشته پس از کنارگیری جیمز ماتیس بدون وزیر اداره شده است. وزیر دفاع پیشین آمریکا به دلیل اختلاف دیدگاه‌هایش با دونالد ترامپ از مقام خود کنارگیری کرده بود. مارک اسپر گفته آمریکا در پی جنگ با ایران نیست و باید در رابطه‌اش با آن کشور به مسیر دیپلماتیک بازگردد. بوریس جانسون در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا با کسب اکثریت آرا برای سمت رهبری این حزب انتخاب شد و بر اساس قوانین بریتانیا به عنوان رهبر حزب حاکم در پارلمان مقام نخست وزیری را نیز بر عهده خواهد گرفت. به دنبال این پیروزی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به بوریس جانسون تبریک گفت و در این حال نوشت ایران به دنبال تقابل نیست ولی از آب‌های ساحلی خود در خلیج فارس محافظت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، اورزولا فون در لاین رئیس منتخب کمیسیون اروپا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز انتخاب آقای جانسون را تبریک گفتند. آقای مکرون گفته است که در روزهای آینده با نخست وزیر جدید بریتانیا دیدار و از جمله درباره ایران گفتگو خواهد کرد. مراسم ادای سوگند و واگذاری اداره امور کشور با آقای جانسون روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در صبحانه با خبر امروز جزئیات بیشتری درباره پیروزی آقای جانسون خواهید شنید. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه و خبر امروز. انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر تازه بریتانیا، برگزیت و حل تنش‌ها با ایران، دو چالش اصلی ساکن جدید خانه شماره 10. تلاش‌های تازه برای تشکیل ائتلاف دریایی و اسکورت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، پس از واشنگتن لندن به دنبال جلب مشارکت همپیمانان اروپایی. و دیدار نخست وزیر عراق از تهران، هدف تحکیم روابط تجاری و تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با رأی اعضای حزب حاکم محافظه‌کار، بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا شد. او امروز کار خود را رسما شروع می‌کند، در حالی که از همین روز اول با دو چالش جدی روبروست: موضوع برگزیت و تنش‌های تازه با ایران. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist.
لحظه اعلام پیروزی بوریس جانسون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار. او با برتری قاطع نسبت به تنها رقیبش جرمی هانت، وزیر خارجه فعلی، پیروز شد. نتیجه که پیش از رأی گیری قابل پیش بینی بود. آقای جانسون 55 ساله که خود پیشتر وزیر خارجه بریتانیا و همینطور شهردار لندن بوده، پس از اعلام خبر پیروزی از ترزا می نخست وزیر پیشین تشکر کرد. گفت که به دنبال اجرای موفق برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و همینطور به حاشیه راندن بیشتر حزب رقیب، حزب کارگر.
برگزیت. پیش بردن برگزیت، اتحاد کشور و شکست دادن رهبر حزب کارگر جرمی کوربین برنامه من است و این چیزی است که من انجامش خواهم داد. ما جرمی کوربین را شکست می‌دهیم.
مهمترین چالش پیش رو برای آقای جانسون به فرجام رساندن موفقیت برگزیت است. بارها گفته که در پایان ماه اکتبر امسال، یعنی حدود 3 ماه دیگر، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. چه با توافق، چه بی توافق. طرفداران آقای جانسون امید دارند او با اتکا بر خوشبینی و اعتماد به نفس همیشگیش معمای پیچیده برگزیت را حل کند. اما این در حالی است که طرفداران او در پارلمان در اکثریتی شکننده هستند. مخالفانش پیش بینی می‌کنند او مثل ترزا می نتواند از گرداب برگزیت جان سالم به در ببرد. نخست وزیری بوریس جانسون در بریتانیا البته اتفاق خوشایندی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم هست. او که هیچ وقت حمایت خود از جانسون را پنهان نکرده بود، در توییتر پیروزی او را تبریک گفته و از انتخابش استقبال کرده. بسیاری پیش بینی می‌کنند نخست وزیری آقای جانسون باعث نزدیکی بیشتر لندن با واشنگتن در بسیاری از مسائل از جمله ایران شود. پیشتر در جریان کمپین انتخاباتیش درباره ایران گفته بود که حامی حفظ توافق هسته‌ای است، اما نمی‌خواهد مردم فکر کنند در برابر ایران موضع نرمی دارد.
توافق هسته‌ای ایران در حال حاضر بسیار شکننده شده. قطعا ما باید درباره مهار اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به دنبال راه حل باشیم، اما در حال حاضر ادامه تعامل با ایران و تشویق این کشور برای اینکه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرود، مسیر درست پیشروی ما و کل منطقه است.
آقای جانسون در شرایطی پا به دفتر نخست وزیری می‌گذارد که حالا رفع تنش اخیر با تهران بر سر توقیف یکی از نفتکش‌هایش در تنگه هرمز به دست نیروی سپاه تبدیل به یک مسئله مهم برای لندن شده. او که خود را فقط برای حل معمای بزرگ برگزیت آماده می‌کرد، حالا با یک مسئله سخت به اسم ایران هم روبروست. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو پیرامون انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا بوریس جانسون همراه میشیم با فرهنگ جهانپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بریتانیا. آقای جهانپور، چه جایگاه و سابقه‌ای داره بوریس جانسون در سیاست بریتانیا؟
اگر سابقه ایشون رو بخوایم بدونین، ایشون خب از یک خانواده نسبتاً مرفه اومده. پدرش یک فرد مهمی بود که مدتی هم در آمریکا بود. اتفاقا آقای جانسون متولد آمریکاست و مدتی در بچگیش هم در آمریکا بود و به تبعیت دوگانه هم آمریکا و هم بریتانیا رو داره. ایشون در کودکی به مدرسه خیلی مشهور ایتن که یکی از گرانترین مدرسه های خصوصی انگلستان هست رفت و بعد از اون هم رفت به دانشگاه آکسفورد در کالج بیلیل مشهور بیلیل و در اونجا درس خواند. کلاسیک یعنی درس های قدیمی لاتین و یونانی رو خواند. بعد از پایان تحصیلاتش برخلاف بیشتر سیاستمدارها که یکسر وارد سیاست میشن، ایشون چندین کار مختلف کرد. اولا مدتی ژورنالیست بود، روزنامه نگار بود، رئیس یک مجله بود، هنوز هم یک مقاله هفتگی در مجله در روزنامه دیلی تلگراف داره. مدتی رفت به اروپا و مثلا گزارشگر از مرکز اتحادیه اروپا شد و مقالاتش خیلی در انگلستان در بریتانیا صدا کرد و مشهورش کرد.
بله.
چون که از همون موقع مقالات خیلی شدیدی ضد اتحادیه اروپا بر لح خروج بریتانیا از اروپا نوشت که خب این مقدمه شد برای کارهای بعدیش. البته مدتی هم مدت 7-8 سال ایشون شهردار لندن بود که نسبتاً با پیشرفت خوبی بر کسانی که طرفدارش هستن اون چند سال و چند سال بسیار موفقی میدونن. بل البته مثل مسائل سیاسی همه جا جای بحثه. و بعد در مدت 3 سال هم در کابینه خامنه ای بیش از 2 سال وزیر امور خارجه بود و سر موضوع برگزیت استعفا داد.
خب به برگزیت شما اشاره کردین، چه تأثیری خواهد گذاشت انتخاب بوریس جانسون بر آینده بریتانیا به خصوص برگزیت؟
خب ایشون همونطور که عرض کردم اصلا استعفاش از کابینه خانم می درباره برگزیت بود، چون که ایشون کاملا مخالف با این موافقتنامه است که خانم می با اتحادیه اروپا منعقد کرده بود و معتقد است که بریتانیا باید کاملا خارج بشه و حتی بدون موافقت. ایشون در حقیقت بعد از اینکه از کابینه خارج شد، شد رهبر و رئیس گروهی که مخالفت میکرد با ماندن بریتانیا در اروپا یا حتی خروجش به صورت مشروط بر اساس موافقت نامه خانم می. و خب همین باز این رو کشوند به طرف کسانی که خیلی شدید مخالف ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند و موافق به قول خودشون برگزیت شدید، هارد برگزیت، که میخوان کاملا خودشون را از اروپا جدا کنن. یعنی خب البته این مسئله براش مشکل ساز خواهد بود، چون حتی در حزب محافظه‌کار تعداد زیادی بین 40 تا 50 نفر حد زده میشه که کاملا مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق هستن. یه مشکل بزرگی براش خواهد بود. چندین نفر از اعضای عالی رتبه کابینه حتی قبل از کهشون به مقامش برسه امروز و دیروز و پریروز استعفا دادن چون که مخالف سیاست های اون هستن. الان فقط حزب کارگر 2 نفر اکثریت در پارلمان داره. روز پس فردا یک انتخاباتی هست که ممکنه که حتی 1 نفر هم از دست بدن. با این ترتیب فقط یک اکثریت 1 نفره خواهد داشت.
بله. مواضع بوریس جانسون در قبال ایران رو چگونه تحلیل میکنین؟ آیا این انتخاب تغییری در مورد مواضع بریتانیا در قبال ایران خواهد داشت؟
البته آقای بوریس جانسون خیلی نزدیک هست به آقای ترامپ و همه اوائل انتخاب آقای ترامپی بهشون ملاقات کرد. آقای ترامپ موقعی که در لندن بود علناً در بین همه در مسائل سیاسی داخلی بریتانیا دخالت کرد و گفت که آقای بوریس جانسون نخست وزیر خوبی میشه. امروز هم که انتخاب شد فوراً یک توییت زد که تبریک گفت بهش، عرض کنم که انتخابش رو. این است که مسلماً آقای جانسون با آقای ترامپ خیلی نزدیکتره. منتها در آخرین مناظره بسیار تبلیغاتیش با آقای جریمی هند که درباره ایران ازش سوال شد، هر دو نفرشون گفتن که مخالف جنگ با ایران هستن و اگر آمریکا بخواد وارد یک بسیار نزاع نظامی با ایران بشه به طرفش نخواهند رفت. ولی خیال میکنم که یک کمی مواضعش شدیدتر بشه نسبت به ایران از اون چه که فعلا دولت بریتانیا داره در باره ایران.
بله، ممنون آقای جهانپور که با ما همراه بودین در صبحانه و خبر.
خیلی متشکرم.
ایالات متحده و به دنبال آن بریتانیا طرح تشکیل ائتلاف‌هایی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در خلیج فارس را مطرح کردند. پیشنهادی که با واکنش منفی تهران روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
بحران کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس به دنبال توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو شدت بیشتری یافته. ایالات متحده در حال رایزنی برای تشکیل یک ائتلاف دریایی به رهبری خود در خلیج فارس است برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، این شاهراه حیاتی انتقال نفت به جهان. حمله به دو کشتی نروژی و ژاپنی در ماه‌های گذشته آغازگر این تنش بود. حمله‌ای که هیچ کس مسئولیتش را نپذیرفت. با این حال همپیمانان واشنگتن در پیوستن به این ائتلاف تعلل می‌کنند به دلیل نگرانی از هر گونه رویارویی و عواقب بروز درگیری نظامی. در راستای این رایزنی‌ها جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ژاپن سفر کرده بود، اما توکیو میگوید در حال حاضر قصد پیوستن به چنین ائتلافی را ندارد.
پیش از آن که تصمیمی مبتنی بر قانون بگیریم، ژاپن می‌خواهد تا جای ممکن برای کاهش تنش‌ها تلاش کند.
از سوی دیگر، آمریکا در حال افزایش حضور ناوگان دریایی و نیروهایش در پایگاه خود در منطقه است. بر اساس طرح تشکیل این ائتلاف، آمریکا به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از این منطقه را دارند، خدمات دیدبانی و اسکورت ارائه می‌دهد. به دنبال این پیشنهاد آمریکا، بریتانیا گفته است به حضورش در آب‌های خلیج فارس می‌افزاید و از همپیمانان اروپایی هم برای مشارکت دعوت کرده.
از آنجا که آزادی کشتیرانی به نفع همه کشورهاست، ما اکنون به دنبال تشکیل یک ائتلاف برای حفاظت دریایی به رهبری اروپایی‌ها هستیم تا از ایمنی عبور شناورها و خدمه آنها در این منطقه حیاتی حمایت کنیم.
با این حال معاون وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که نیروی دریایی سلطنتی این کشور توان اسکورت هر کشتی تجاری را ندارد. دیدگاهی که شماری دیگر از کشورها هم مطرح کرده بودند. حالا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش تهران پس از انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر تازه بریتانیا در مورد حضور در آب‌های منطقه به لندن هشدار داده.
ما بیش از 2400 کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس داریم. ما مسئول امنیت و آزادی کشتیرانی در این منطقه هستیم و این خط حیاتی ماست.
به دنبال توقیف ابرنفتکش ایرانی گریس یک توسط دولت جبل طارق تحت حاکمیت بریتانیا، این موضعی است که مقام‌های ایرانی تکرار کرده بودند.
ما توصیه‌مون اینه که به جای فرستادن ناو بگذارن منطقه به دست منطقه امنیتش اداره بشه و
ایران ناوگان دریایی چندان پیشرفته ای ندارد، اما بارها عنوان کرده که تنگه هرمز و امکان ادامه صدور نفت برای این کشور خط قرمز محسوب می شود. تنش‌های بین تهران، ریاض و برخی از کشورهای عرب منطقه باعث حمایت آنها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد، موضوعی که می تواند باعث استقبال آنها از طرح ائتلاف آمریکا در آب‌های خلیج فارس شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق طی دو روز گذشته در تهران گفتگوهایی با مقام‌های ایرانی انجام داد که بنابر اعلام رسانه‌ها هدف از آن فرو نشاندن تنش‌ها در منطقه به ویژه در خلیج فارس بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تلاش برای فرو نشاندن تنش‌های منطقه به ویژه در خلیج فارس در رأس اولویت‌های سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران و گفتگوهایش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. برخی رسانه‌های عراقی می‌گویند عبدالمهدی در سفر به ایران حامل پیامی از سوی بریتانیا بود، به ویژه اینکه نخست وزیر عراق پیش از آغاز سفر تماسی تلفنی از وزیر دفاع بریتانیا دریافت کرد. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری عراق، موضوع مکالمه تلفنی نفتکش بریتانیایی توقیف شده توسط ایران در خلیج فارس و ضرورت تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی از جمله تنگه هرمز بود. از سوی عراق خود از تنش‌های رویداده در خلیج فارس نگران است. هفته گذشته عبدالمهدی در کنفرانسی خبری به این مسئله اشاره کرده بود.
الان معظم النفط العراقي يصدر من المنافذ الجنوبيه وبالذات من مضيق.
اکنون بیشتر نفت عراق از گذرگاه‌های جنوبی به ویژه تنگه هرمز صادر می‌شود. هر گونه تنش در تنگه هرمز مانعی بزرگ در مسیر اقتصاد عراق ایجاد می‌کند.
تنش میان ایران و آمریکا که هر دو متحد عراق هستند از دیگر موضوعات سفر عبدالمهدی به ایران. عراق که از پیش گفتگوهایی با دو طرف آغاز کرده بود، اکنون به دنبال برگزاری کنفرانسی بین المللی با حضور ایران و آمریکا زیر نظر اتحادیه اروپا است تا شاید بتواند از شدت تنش میان دو متحد خود بکاهد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر هفته گذشته خود به بغداد از برگزاری این کنفرانس اعلام حمایت کرده بود.
This is why we support completely the idea of regional conference.
به طور کامل برگزاری کنفرانس منطقه‌ای را که عراق برای صلح و با هدف کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران پیشنهاد داده تایید می‌کنیم.
روابط دو جانبه و ادامه داد و ستدهای تجاری میان ایران و عراق در سایه تحریم‌های آمریکا علیه تهران یکی از موضوعات مهم گفتگوها. بغداد تا کنون توانسته معافیت آمریکا برای ادامه خرید انرژی به ویژه برق از ایران را به دست آورد. بغداد نگران است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ایجاد مانع در برابر ادامه خرید برق باعث تکرار اعتراضات سال گذشته شود. اعتراض‌ها علیه کمبود خدمات که گاه به خشونت کشیده شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب ببینیم که طی 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی چه مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم بنیامین سطر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، من شبکه‌های اجتماعی که مرور می‌کردم توی این یکی دو روز گذشته صحبت از یک پدیده بود با عنوان ماشین خوابی. توضیح می‌دی برامون؟
درسته مهدی، این موضوع البته پیش از این هم به شکل غیر رسمی بهش پرداخته شده بود. برخی روزنامه‌های ایران یا در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته بودند. موضوع از این قراره که گروهی از جوانانی که در واقع تمکن مالی مناسبی ندارند به شهرها میان، از شهرستان‌ها یا روستاها برای کار، و چون تمکن مالی مناسبی ندارن حداکثر میتونن یک ماشین تهیه بکنن، یک خودرو تهیه بکنن برای مسافرکشی و زندگی خودشون رو در همون خودرو میگذرونن، در واقع شب و روزشون در اون خودرو هست و اونجا زندگی میکنن.
چه بازتابی داشته میان کاربران؟
خب این موضوع توی 24 ساعت گذشته یکی از موضوعاتی بوده که کاربرا بهش پرداختن. مثلا آرش رازانی نوشته قصه پر آب و چشم ماشین خوابی همینه، سبک زندگی رو ما در ایران انتخاب نمی کنیم، اجبار روزگار و دربدریه که در واقع برای ما ناگزیره و سبک زندگی رو برای ما تعیین میکنه. کاربری به نام هتریک هم توی توییتر نوشته که وضعیت دشوار اقتصادی بعد از کانکس نشینی و اجاره کردن پشت بام ها، موضوعی که چندی پیش بهش پرداختیم، این بار خودش رو به شکل پدیده ماشین خوابی نشون میده.
بنیامین، آیا صحبتی شده در رابطه با ارتباط مستقیم گران شدن، بالا رفتن اجاره بها و پدیده ماشین خوابی؟
اتفاقا کاربری به همین موضوع اشاره کرده و اشاره کرده به موضوع گورخوابی که پیش از این بود و کارتون خوابی، و گفته که این واژه جدید ماشین خوابی نشون میده که بخشی از طبقه متوسط هم به خاطر اینکه دیگه توانایی تامین هزینه اجاره بها و مسکن رو نداره، رو آورده به این پدیده ماشین خوابی. در واقع فقیرتر شدن جامعه رو به نوعی نشون میده، چون پیش از این خب همونطوری که گفتم گورخوابی و کارتون خوابی مال اقشار پایین دست و فقیر جامعه بود. اما از اینکه بگذریم، داوود نعمتی انارکی هم نوشته که پدیده های اجتماعی در ایران خیلی زیاد شدن، منظورشون البته پدیده های منفی هست در مدت در اخیراً، و گفته که پدیده ماشین خوابی هم یکی از این پدیده هاست که عمدتاً دلیلش این گرانی افسار گسیخته است، همون چیزی که تو هم بهش اشاره کردی.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. خب مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های امروز ایران بیشتر صفحه یک‌های خودش رو اختصاص دادن به انتخاب نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون که روز گذشته انجام شد. روزنامه جهان صنعت از او به عنوان بدل انگلیسی ترامپ یاد کرده و نوشته که اعضای حزب حاکم محافظه‌کار سرانجام روز گذشته بوریس جانسون رو به عنوان نخست وزیر آینده بریتانیا انتخاب کردن. اما روزنامه دیگری که در صفحه یک خودش عکسی از نخست وزیر جدید انگلیس چاپ کرده، بریتانیا چاپ کرده، روزنامه جامعه جمع هست و با تیتر ادای ترامپ نوشته که بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس کسی است که علاوه بر شباهت ظاهری به آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، اقدامات یا نظریاتش هم مشابه آقای ترامپ هست. روزنامه سازندگی با تیتر ترامپ انگلیس عکسی از بوریس جانسون رو در صفحه یک چاپ کرده. نگاه این روزنامه مشابه دیگر روزنامه ها هست و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحه اول خودش با عنوان تکثیر ترامپ در لندن نوشته که نخست وزیر جدید بریتانیا 55 ساله هست و از روز گذشته به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شده. تأکید کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که انتخاب آقای جانسون به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا نشون میده که لیبرال دموکراسی در حال زوال هست. این نگاه روزنامه جوان هست که نزدیک است به سپاه پاسداران. اما روزنامه وطن امروز گزارشی منتشر کرده درباره گزارش روز گذشته مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم. این روزنامه نوشته که بر اساس این گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده، تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 98 به 44% رسیده که یک نرخ تورم بسیار بالا هست. همین روزنامه در جدولی که در شماره امروز خودش منتشر کرده انواع نرخ تورم ها به ویژه در حوزه خوراکی ها رو چاپ کرده که بسیار بالا، برخی از این مواد غذایی مثل گوشت تا 95% هم نرخ تورمش رسیده و در سایر اقلام هم مشابه همین حدود هست، بین 70% تا 95%. بسیاری از مواد غذایی نرخ تورمشون در تیر ماه سال 98 بوده بر اساس اعلام مرکز آمار ایران. اما روزنامه آرمان ملی امروز در صفحه یک خودش واکنش آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رو به این گرانی ها و وضعیت معیشتی مردم منعکس کرده. آقای جهانگیری گفته ما شرمنده ایم که مردم این روزها بسیار دچار دشواری هستند به لحاظ تأمین معیشت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.